سلام و روز شما بخیر. زرغون منگل هستم و تا پایانی برنامه با شما. حمله انتحاری امروز در کابل چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. کشته شدن حدود 40 نیروی امنیتی افغان در حمله طالبان موصله در ولایت بغلان و حضور جنگجویان خارجی در حملات اخیر ولایت غزنی منبع جدی نگرانی ها. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سعید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. پلیس کابل میگوید که در حمله انتحاری امروز در دشت برچه چندین نفر کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان اصرار داشت که حمله بر شهر غزنی یک جنایت بزرگ می باشد. مجلس ملی پارلمان پاکستان یک عضو حزب تحریک انصاف را به عیس رئیس این مجلس انتخاب کرد. تفصیل خبرها. پلیس کابل میگوید که در منطقه دشت برچه یک انفجار رخ داده است، ولی در مورد آن جزئیات تا حال نرسیده. مقامات میگویند که این حمله در یک مرکز تعلیمی به نام مهدی موعود در داخل یک صنف رخ داده که 10 نفر در آن کشته شده و تعداد هم زخمی شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز چهارشنبه در مورد حملات بر شهر غزنی گفت که حمله بر این شهر که مرکز فرهنگ اسلامی می باشد یک جنایت بزرگ و کار غیر اسلامی است.
حمله بر تأسیسات عامه، مراکز فرهنگی و نهادهای آزادی بیان جنایت نابخشودنی است و حمله به پایتخت فرهنگی جهان اسلام، حمله به تمام ارزش‌های کشورهای اسلامی است. اطمینان داشته باشین که درد غزنی درد همه مردم افغانستان است و خاصتا درد ما است.
رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس به نام اجماع زنان برای صلح که در لیسه یمانی برگزار شده بود اظهار داشت که برای اکمال فوری دوا و مواد خوراکی در غزنی دستور داده است و افزود که برای کمک به مردم غزنی یک برنامه دراز مدت هم دارد. طالبان مسلح روز جمعه حملات را بر غزنی آغاز کردند که جنگ‌های شدید در اینجا چند روز ادامه داشت. بیش از 100 سرباز امنیتی افغان چی از اردو و چی هم از پلیس کشته شدند و مخالفین مسلح هم ده ها کشته دادند و گفته مقامات 35 فرد ملکی هم کشته شدند. معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش دارند تا شهرهای کابل کندهار را که در نتیجه جنگ در غزنی بسته شده است دوباره باز کنند. خبرنگاران از شهر غزنی گزارش میدهند که وضعیت در این شهر رو به بهبود است و رو به آرامی می رود. فرمانده پلیس زابل مصطفی مایار گفته است که در حمله طالبان مسلح در اینجا 4 پلیس کشته شدند. به گفته آقای مایار، طالبان مسلح امروز صبح بر پوسته های امنیتی در این شهر حمله کردند که 4 پلیس در آن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله به گفته منابع 7 تن از مخالفین مسلح نیز کشته و 5 نفر آنها زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مجلس ملی پارلمان نو پاکستان یک عضو حزب تحریک انصاف را به عیس رئیس این مجلس انتخاب کرد. اسد قیصر با به دست آوردن 176 رأی موافق روز 15 آگوست رقیب خود خورشید شاه را که توسط احزاب مخالف حمایت میشد شکست داد. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان، کرکت باز سابق که به سیاستمدار تبدیل شده است، روز 7 آگوست وقتی که نشنل اسامبلی یا مجلس ملی پارلمان پاکستان جمع می شود به عیس صدر اعظم تعیین می شود. در انتخابات 25 جولای حزب تحریک انصاف پاکستان تعداد زیاد چوکی های پارلمان را به دست آورد، اما اکثریت را پورا نکرد و حالا باید با اعضای مستقل پارلمان یک ائتلاف را تشکیل بدهد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف امروز 15 آگوست در شهر ساحلی روسیه ملاقات دارند. کرملین میگوید که در این ملاقات مسائل مختلف مربوط به رابطه دو جانبه و احتمالاً موضوع انرژی مطرح می باشد. این ملاقات بعد از امضای موافقت مشارکت استراتژیک بین دو کشور در ماه اکتبر سال 2017 صورت میگیرد. اختلافات بین روسیه و ترکمنستان به تولید و صادرات گاز ارتباط میگیرد. قبل از این در 12 آگوست رئیس جمهوری روسیه در شهر آکتاو قزاقستان با رؤسای جمهوری آذربایجان، ایران و قزاقستان یک منشور را در مورد استفاده از منابع غنی بحیره کسپیان به امضا رساندند. این موضوع بیش از 20 سال بین این کشورها بین ایست کشورهای ساحلی بحیره سبب اختلاف شده بود. اردوی روسیه میگوید قوای آن در سوریه پلانی را طرح کردند که به قوای حامی صلح ملل متحد کمک کنند تا گزمه‌ها را در امتداد سرحدات سوریه با اسرائیل در بلندی های جولان که توسط اسرائیل اشغال شده است به خوبی انجام بدهند. تورن جنرال قوای روسیه سرگی کورالینکو در جریان یک سفر به منطقه به خبرنگاران گفت بیرق روسیه ضامن صلح و امنیت در اینجا می باشد. این سفر که امروز صورت گرفت توسط وزارت دفاع روسیه ترتیب شده. سخنگوی کرملین میگوید طرف روسیه برای ملاقات با جان بالتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا آمادگی میگیرد. دیمیتری پیسکوف امروز چهارشنبه به رسانه ها گفت که هیئت روسیه برای ملاقات با بالتن در ژنو آمادگی دارد. پیسکوف در این مورد جزئیات بیشتری را نکرد. قصر سفید دیروز تایید نمود که بالتن در هفته آینده با همتای روسی خود در ژنو ملاقات میکند. با گفته قصر سفید بالتن و طرف روسی در مورد مسائل بحث میکنند که در ملاقات رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مطرح شده بود. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حمله انتحاری امروز در کابل چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است.
در داخل مرکز آموزشی مسما و موعود در مربوط به حوزه 18 امنیتی پلیس منفجر می سازد که طبق گزارش های ابتدایی ما در رویداد بیشتر از 10 نفر کشته و زخمی شده.
کشته شدن حدود 40 نیروی امنیتی افغان در حمله طالبان مسلح در ولایت بغلان.
39 38 نفر شهید است، تعدادی زخمی هست و می اطلاعات است تا فعلا موثق نیست که چرا کمک برای بیز نمی رسد.
از جنجال های مربوط به انتخابات هم می شنوید. برنامه هفتهواره در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سر شیرازی، سیاپتین است، زر شیرازی، سمریز، سرخال است، سیاخال است، مختلف است دیگر. کفترهای عراقی میگن گازو است، کفترهای فاسد میگن از پاکستان میگن او است.
با سلام دوباره و روزتان بخیر شنونده های گرامی. زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز در اثر یک حمله انتحاری در مربوطات حوزه 18 کابل 10 تن کشته و شماره هم زخمی شدند. حشمت ستانکزی سخنگوی پلیس کابل گفته که حمله در داخل یک کورس آموزشی رخ داده. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی امی حال در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. آقای شایان سلام و روز شما بخیر. بفرمایین جزئیاتی خبر را بدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. حوالی ساعت 4 عصر امروز در غرب کابل گویا یک حمله انتحاری بود. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که فرد انتحاری مواد همراهش را در داخل یک کورس آموزشی به نام موعد در مربوطات حوزه 18 پلیس کابل منفجر کرده است. آقای دانش در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا حال در این رویداد 9 تن کشته شده و 11 تن زخمی شدند.
متاسفانه به اثر حمله انتحاری امروز که در مربوطات حوزه 18 صورت گرفته، ارقامی که تا فعلا پیش ما ثبت شده پیش پلیس و ساعت عامه ثبت است 9 شهید و 11 زخمی انتقال شده. شاید این ارقام ابتدایی باشه و تحقیق بود.
حشمت ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیت کابل در پیام به رادیو آزادی گفته است در این رویداد بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. آقای ستانکزی میگوید که رقم تلفات برخواسته از این حمله در حال تغییر است و افزود که قربانیان این حادثه دانش آموزان و کارمندان این کورس بوده است. استانگزه افزود که زخمیان به شفاخانه ها منتقل شده است و پلیس در حال بررسی این رویداد است. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است، ولی رویدادهای پیشین و مشابه در این ساحه را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. بله همکار عزیز،
تشکر از شما آقای کشایان. شنونده عزیز، از حمله انتحاری در حوزه اجدام کابل شنیدین که بر اساس ارقام ابتدایی در این حمله که در داخل یک مرکز آموزشی رخ داده 9 تن کشته و شمار هم زخمی شدن. از کابل میریم به بغلان. در یک حمله گروهی طالبا بالای یک بیز امنیتی اردو و یک پستی پلیس محلی نزدیک به 40 تن از این نیروها کشته شدند و تعداد دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی در مورد جزئیات بیشتر ندادند، ولی شورای ولایتی بغلان این حادثه را یک فاجعه میداند و دولت خواهان کمک دری بخش شد. البته خواهان توجه جدی در برقراری که امنیت بغلان شده. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی جزئیات دارم.
دست کم 40 کشته و چند زخمی از نیروهای امنیتی در بغلان شب گذشته بیز امنیتی علاءالدین مربوط به اردوی ملی و یک پوسته مربوط به پلیس محلی در ولسوالی بغلان مرکزی مورد حمله گروهی طالبان مسلح قرار گرفت و بعد از چند ساعت نبرد سقوط کرد. مقامات امنیتی در این مورد چیزی نمیگویند، ولی دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان در کنفرانس خبری بروز چهارشنبه گفت این بیز قبلا مواجه به تهدید بود و اینکه توجهی به آن نشد چون این فاجعه به بار آمد.
39-38 نفر شهید است، تعدادی زخمی هست و می اطلاعات است. تا فعلا موثق نیست که چرا کمک بر بیز نمیرسه. وقتی که دشمن بالای بیزا حرکت میکنه 3-4 ساعت جنگ صورت میگره، هیچ گونه کمکی در او ساحه نمیرسه. دلیل چه هست؟ مشکل در کجا هست؟
و افزود طالبان نیز در این جنگ تلفات سنگینی دارند، ولی آمار دقیق آن در دست نیست. و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان از تلفات طالبان چیزی نگفته و ادعا کرده است که آنها 39 تن از عساکر اردوی ملی و پلیس محلی را در همین بیز و پوسته امنیتی به قتل رسانیدند. محمد حنیف کوهگدای عضو شورای ولایتی بغلان میگوید همین بی‌توجهی دولت در استحکامات پوسته های امنیتی باعث فاجعه در غزنی شد، و اگر در مورد بغلان هم توجهی نشود این ولایت نیز به حالت بدتر از آن مواجه خواهد شد.
وضعیت فعلی بغلان بدرجان اگر تدابیر امنیتی از طرف مقامات زی صلاح به اصطلاح گرفته نشود، ما شاهد بدتر از غزنی خواهد بوده.
شمس الحق بارکزی معاون شورای ولایتی بغلان در حالی که اشک از چشمانش جاری بود جنگ جاری در افغانستان را برادرکشی و به دستور کشورهای بیگانه خواند و گفت
هغه عسكر په شهادت رسیدلی و او هغه تلفون کې زوی ورته وایي چې پلار ډوډۍ نسته، دکاندار قرض راکړي، دیو ته مسو قرض ورکړي.
این نزدیک به 40 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان در حال به قتل میرسند که چند روز قبل در یک حمله طالبان نزدیک به 20 تن دیگر از این نیروها در همین ولسوالی کشته و تعدادی هم زخمی شده بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که موضوع دخالت جنگجویان خارجی مخصوصاً اتباعی پاکستانی در جنگ غزنی بسیار نگران کننده است. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد شنونده عزیز مشنوین، ولی قبل از او باید بگویم بر اساس تازه ترین خبری که امی حال به دست ما رسید در حمله انتحاری امروز در کابل 25 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر موضوع را در جریان امی برنامه به شما خود داشتیم. شنونده عزیز مصاحبه با وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد امی حمله امروز در کابل. امی حال آماده نشر است، با هم میشنویم. شنونده عزیز، در حمله امروز کابل 25 تن کشته شدند. البته این حمله انتحاری در داخل یک مرکز آموزشی در ناحیه اژدهم کابل رخ داده. صحبت همکارم ستار فروغ با وحید مجرو با هم میشنویم.
متاسفانه در حادثه خونین امروز واقع در غرب کابل به تعداد 25 شهید و 35 زخمی داریم.
مجدو صاحب، وضعیت زخمیان چگونه گزارش شده به شما؟
در بین اذن یک تعداد محدود کسایی است که وضعیت ایشان وخیم است، ولی هنوز پروسه انتقال زخمی ادامه داره. بسیار زود هست که در مورد وضعیت تمام زخمی یک ارزیابی دقیق تر داشته باشیم. فعلا امبولانس ها تقریبا 18 اراد امبولانس در انتقال زخمی حادثه هست و بعد از اینکه آمار تکمیل شد و راپورت تکمیل شد باشم شریف خواهد شد.
احتمال افزایش کشته شده ها یا قربانیان موجوده؟
آمار که فکر کردم آمار ابتدایی است، امکان تغییر در او موجود.
وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که تازه ترین ارقام کشته شده های امروز در حمله انتحاری کابل به ما داد. در حمله انتحاری کابل 25 تن کشته شدند. این حمله انتحاری در یک مرکز آموزشی در غرب کابل رخ داد. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته، ولی در گذشته چنین حملات غیر انسانی و غیر اسلامی را مسئولیتش داعش به دوش گرفته بود. ادامه میتیم به گزارش ها. یک هیئت اداری ولسی جرگی افغانستان گفته که موضوع دخالت جنگجویای خارجی مخصوصا پاکستانیا در جنگ غزنی بسیار نگران کننده است. ای در حال است که بر اساس گزارش ها از جنگ غزنی که در 4 روز گذشته ادامه داشت، شمار زیادی از پاکستانی ها موجود بودند. نسیم شفق جزئیات دارم.
هیئت اداری ولسی جرگه از دخالت جنگجویان خارجی به ویژه ادبای پاکستانی در جنگ غزنی ابراز نگرانی میکند و میگوید که حکومت افغانستان باید این موضوع را مستندسازی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد بسپارد. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه میگوید که در کنار جنگجویان برخی کشورهای دیگر، حضور ادبای پاکستانی در جنگ غزنی موضوع حساس بوده و حکومت افغانستان باید در برابر آن خاموش نماند. آقای عرفان روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
کسانی که منصوب به نظامیان پاکستانی هستند، سایر کشورها که تاسیسنیا گرفته تا ازبکستان تا تاجیکستان، اولی که تقاضای ما از حکومت افغانستان است که این موارد را بزرگترین فرصت مستندسازی بکنن و نه تنها که به حکومت هایی که افراد دوجا از طرف ایشان و یا اتباع ایشان در افغانستان می جنگن به وای اسناد راشه، بلکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و به نهادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شود.
این در حال است که افراسیاب خطک از اعضای مهم حزب عوامی نشنل پاکستان نیز گفته است که حکومت این کشور باید در رابطه با گزارش ها درباره دخالت و کشته شدن اتباعی پاکستانی در جنگ غزنی وضاحت بدهد. آقای خطک گفته است که اگر ادعای مقامات افغان در خصوص حضور جنگجویان پاکستانی در جنگ غزنی واقعیت باشد، این به گفته وی تکرار تجربه ناکام حمله بر جلال آباد در سال 1989 میلادی خواهد بود. در این حال شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که حضور اتباع پاکستانی در جنگ اخیر ولایت غزنی حرف تازه نیست. با گفته آقای مسعود، در نزدیک به 2 دهه اخیر ملیشه‌های پاکستانی و جنگجویان گروه‌های تروریستی این کشور همواره در جنگ‌های افغانستان به نحو دخیل بوده‌اند. وزارت خارجه افغانستان در این مورد از ابراز نظر خودداری کرد، اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله این کشور میگوید که اجساد اتباع پاکستانی و دیگر جنگجویان خارجی از میدان جنگ در غزنی به دست آمده است.
جنگ به غزنی یک جنگ پلان شده بود از طرف تروریست‌ها و دشمنان مردم افغانستان. در این جنگ نه تنها به تروریست‌های داخلی بلکه تروریست‌های خارجی هم در این حضور داشت که از جمله تروریست‌های پاکستانی بود، از چچنیا بود، از ازبکستان و تاجیکستان بود و به شما ثبوت است حتی بسیاری جسدهای اینا مانده بود بر جای.
آقای رحیمی هرچند در مورد تلفات دقیق نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی در جنگ غزنی ابراز نظر نکرد، اما گفت که صدها تن از طالبان در حمله بر شهر غزنی کشته و زخمی شده اند. طالبان که شب جمعه شهر غزنی را مورد حمله قرار دادند ادعا کردند که در این حمله تلفات زیادی را به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند و در اعلامیه این گروه حمله بر شهر غزنی پر دستاورد خوانده شده است. در این حال مقامات افغان گفتند که کمک های عمده انسانی به شهر غزنی انتقال شده و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان این شهر همچنان ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اعتصاب غذایی که زندانیای معبس پل چرخی کابل هنوز هم ادامه دارن. برخی از اونا در صحبت با رادیو آزادی گفتن که به دلیل اعتصاب چندین تنشان فوت کردن و تا حال از سوی حکومت هم هیچ پاسخی را دریافت نکردند. ولی رئیس عمومی محابس افغانستان موضوع فوت بعضی از زندانیا را رد کرده و گفته که زندانیا به دستور شبکه‌های تروریستی بیرون از کشور دست به اعتصاب دروغین زدند. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
بی بهره بودن از فرامین عفو و تخفیف مجازات رئیس جمهور، عدم انتقال آنان به زندان‌های ولایت‌های مربوطشان، معلوم نبودن سرنوشت برخیشان، برخورد نادرست مسئولین با آنان و نداشتن مکان و غذای مناسب از مواردی‌اند که زندانیان پلچرخی آن را دلیل اعتصاب غذاییشان بیان می‌کنند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل غذا نخوردن چند تن زندانی جان‌هایشان را از دست دادند و بقیه نیز در وضعیت بد صحی قرار دارند.
محمد هستم از زندان پلچرخی زنگ زدم. لحاظ خدا بندی ها 10 روز از اعتصاب از 11 روز است. 7 نفر 8 نفر وفات شده تا حالا فعلا هیچ کس به فکر ما نیست. از لحاظ خدا یک کار بکنه که بندی ها در به در بیچاره شد.
فریدم به پلچرخی در مابر صاحب در 3000 نفر تقریبا وقت کومه پر حالت شده. اون رو هم پداش عذاب اختده. متاسفانه شروع سه پوری فکر راغی دونه سازه گشتنه من در دونه فکر راغی دونه دیگه دو شما شر کاری من شاد یو رحم خبر و فکر کرده.
اعتصاب غذایی از سوی زندانیان به روز یک شنبه هفته گذشته صورت گرفت. هرچند که مسئولین در مورد ارقام دقیق این اعتصاب کنندگان چیزی نمیگویند، اما برخی از زندانیان که با رادیو آزادی تماس گرفته اند تعدادشان را بیش از 1000 تن میخوانند. در این حال محمد حلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس افغانستان موضوعی از بین رفتن زندانیان را رد کرده میگوید که این زندانیان به دستور شبکه‌های تروریستی بیرون از زندان دست به اعتصاب دروغین زده اند. و افزود که شکایات آنان از وضعیت داخل زندان به دور از واقعیت بوده و خواستهایشان هم فراقانونی می باشد. با این همه کبیر رنجبر یکی از آگاهان حقوقی می گوید لوی سارنوالی باید موضوع این زندانیان را بررسی کرده در صورت که حق آنان تلف شده باشد اعتصابشان بجا است و در صورت که حق به جانب نباشند خواست زندانیان در پیوند به فرامین عفو و تخفیف مجازات رئیس جمهور فراقانونی و غیر عملی می باشد.
عفو یا تخفیف مجازات محبوسین رئیس جمهور صلاحیت داره بر مبنای ماده 64 قانون اساسی اجراءات کنه. ابو محدودی که تعیین شده از دو رئیس جمهور نمیتونه که از اون محدوده خارج شود.
با این همه جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان میگوید که در برابر خواست زندانیان اعتصاب کننده زندان پلچرخی محدودیت های قانونی وجود دارد.
زمانی که اعتصاب صورت گرفت همکارای ما یک بار دیگه هم عوض رفتن و از نزدیک با اینا دیدار داشتن. خب خواست های فراقانونی از طرفی اعتصاب کننده ها وجود داره که اکثرا کسایی هستند که متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و کسایی هستند که در قضای مواد مخدر هم دخیل هستند که مطابق به احکام قانون در قسمت دادن تخفیف و دادن عفو محدودیت و موانع قانونی وجود دارد.
این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان در مناسبت‌های مختلف فرامین عفو را برای زندانیان نظر به کاتگوری جرایم در مورد محبوسین و محجوزین صادر می‌کند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
با برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته به تصامیم خود در رابطه با روند انتخابات اهمیت میده و نباید بره به صدمه رساندن این پروسه تلاش شود. زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که به زودی اوراق رایدهی را چاپ میکنند. به تازگی شماری از اعضا با جریان‌های سیاسی از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که تا روشن نشدن سرنوشت خواستهای اونا ای کمیسیون برگه های رایدهی را چاپ نکنه. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
کمیسیون مستقل انتخابات احزاب و جریان‌های سیاسی را به همکاری با پروسه انتخابات فرا می‌خواند و تأکید می‌ورزد که صدمه زدن به این پروسه به سود هیچ کس نیست. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که به زودی برگه‌های رایدهی را چاپ می‌کنند.
اوراق رایدهی هم انشالله در همین روزهای نزدیک سرشان بحث صورت گرفته و به کمپانی مشخص اوراق برای ما چاپ می‌کنم. همه تصامیمی که در کمیسیون مستقل انتخابات گرفته میشه درباره انتخابات ولسی جرگه از نظر احزاب سیاسی گرفته شدن و اونا هم موافق بودن امرای کمیسیون مستقل انتخابات، اما حالی که اینا خواستار عزیزن که کمیسیون مستقل انتخابات باید چاپ اوراق رایدهی را به تاخیر بفرستن، فکر کنم که به سلامت پروسه نیست.
این کمیسیون میگوید اکنون که زمان در حال گذار است، نباید برای به چالش کشانیدن این پروسه تلاش صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نهایی نامزدان 33 ولایت در انتخابات ولسی جرگه را هفته روان اعلام کرد و گفت که پس از اعلام نامزدان برای چاپ برگه‌های رایدهی آمادگی می‌گیرند. با این همه ابطال روند ثبت نام رای دهندگان و آغاز آن با سیستم بایومتریک، تغییر نظام انتخاباتی و نظارت احزاب و جامعه مدنی از روند انتخابات از خواستهای شماره از احزاب و جریان‌های سیاسی بوده است. اکنون این احزاب و جریان‌های سیاسی گفتند که تا روشن نشدن سرنوشت خواستهایشان اجازه نخواهند داد تا برگه‌های رایدهی چاپ گردد. اکنون شماره از ناظران انتخابات هرچند کار کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت را با ضعف‌ها و عدم اراده و بی‌کفایتی همراه می‌خوانند، اما تاکید می‌ورزند که دست‌های هم در تلاش به بحران کشانیدن انتخابات و مهندسی این روند هستند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این باره می‌گوید:
حالا این که احزاب وای پیشترها و پیشنهادات آمده عملی نیست، امیدوار هستم که اینا تنها به نفع خودشان فکر نکنند، به نفع شهروندا و دیگه ساختارهای سیاسی و اینا باور داشته باشند، احترام بگذارند. من فکر میکنم این منطقی نیست که ما آنچه که عملی نیست از نقطه نظر زمان سر از او فشار وارد کنیم و بخواهیم که انتخابات با تمام تلاشهایی که صورت گرفته، پول مصرف شده، تعهدات کس به تاخیر مواجه.
آقای ایوب‌زاده تاکید می‌ورزد که اگر این وضعیت ادامه یابد، تاثیرات منفی به برگزاری انتخابات بر جا خواهد ماند و این چالش به معنای بنادیده گرفتن هزینه‌های جانی و مالی در این راستا است. در این میان ریاست جمهوری اما مداخله ها در این پروسه را رد می کند و می گوید برگزاری انتخابات همشمول و شفاف در صدر اولویت هایشان قرار دارد.
روسیه گفته با ماموریت ملل متحد در سرحد سوریه و اسرائیل کمک می کند. ستار فروغ و تفصیل موضوع.
یک جنرال روسیه میگوید که اردوی این کشور در نظر دارد تا با سازمان ملل متحد در زمینه از سرگیری گزمه های قوای حافظ صلح این سازمان در بلندی های جولان در امتداد سرحد سوریه و اسرائیل کمک کند. جنرال سرگی کورولینکو دیروز در جریان سفر به این منطقه با خبرنگاران صحبت میکرد. کورولینکو گفت که بیرق روسیه در این منطقه متضمن صلح و امنیت است. او این را هم گفت که بعد از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که ماه گذشته در کرملین انجام شد، مقام های روسیه و اسرائیل به طور منظم با هم در تماسند. کورولینکو افزود عملیات پلیس نظامی روسیه به حفظ امنیت اسرائیل کمک میکند. حضور پلیس نظامی روسیه در کنار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در سرحد سوریه و اسرائیل نشان دهنده نفوذ فزاینده مسکو در این منطقه است و همچنان نشان می‌دهد که مسکو می‌خواهد نقشش را در راستای میانجیگری در حل مناقشه طولانی مدت میان اسرائیل و سوریه افزایش بدهد. روسیه رژیم بشار اسد متحد این کشور را در پس گرفتن مناطقی که پارسال در کنترل شورشیان بودند کمک کرده است. روسیه در تمام مناطق دوباره تصرف شده به شمول منطقه در امتداد سرحد سوریه و اسرائیل پلیس نظامیش را مستقر نموده است. منطقه که قوای اسد ماه گذشته بسیاری از جنگجویان باقی مانده شورشی را از آنجا بیرون راندند. جنرال سرگی کرولینکو گفت که پلیس نظامی روسیه 4 پست را در این منطقه سرحدی سوریه افراز کرده است. به گفته وی در نظر است تا 4 پست دیگر نیز افراز شوند. این جنرال روسیه گفت که پلیس نظامی این کشور در تماس نزدیک با سازمان ملل متحد ایفای وظیفه می کند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت. ساعت 5:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
در حمله انتحاری در منطقه دشت برچی کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شده ها را تا حال 25 نفر و زخمیان را 35 نفر گفته است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در مورد حملات بر شهر غزنی گفت که حمله بر این شهر که مرکز فرهنگ اسلامی می باشد یک جنایت بزرگ و کار غیر اسلامی است. خبرنگاران در شهر غزنی میگویند که امروز دکانها در این شهر دوباره باز شده و وضعیت به حالت عادی بر میگردد. طالبان مسلح روز جمعه حملات را بر غزنی آغاز کردند که جنگ های شدید در اینجا چندین روز ادامه داشت. معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش دارند تا شهرهای کابل کندهار را که به خاطر جنگ ها در غزنی بسته شده بود امروز برای ترافیک باز کنند. فرمانده پلیس زابل مصطفی مایار گفته است که در حمله طالبان مسلح در اینجا 4 پلیس کشته شدند. در این حمله به گفته منابع 7 تن از مخالفین مسلح نیز کشته شدند. مجلس ملی پارلمان نو انتخاب شده پاکستان یک عضو حزب تحریک انصاف را به حیث رئیس این مجلس انتخاب کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف امروز 15 آگوست در شهر ساحلی روسیه ملاقات دارند. کرملین میگوید که در این ملاقات مسائل مختلف مربوط به روابط دو جانبه و احتمالاً موضوع انرژی مطرح خواهد شد. اردوی روسیه میگوید قوای آن در سوریه پلانی را طرح کردند که به قوای حامی صلح ملل متحد در گزمه ها کمک کنند. و سخنگوی کرملین میگوید طرف روسیه برای ملاقات با جان بالتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا آمادگی میگیرد.
شنونده عزیز، قبل از شنیدن برنامه های هفته‌وار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها، همکارم ویدا میرزایی با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند به هدف ایجاد تیم ملی 19 سال دومین مسابقه آزمایشی در میدان ورزشی کابل برگزار گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقه 27 بازیکن اشتراک نموده بودند. قابل یادآوری است که این تیم در دو مسابقه تمرینی دیگر نیز اشتراک خواهند کرد. رئیس تربیت بدنی جوزجان میگوید به خاطر گرامی داشت از 28% یا روز استقلال افغانستان 20 فدراسیون به خاطر برگزاری بازی‌های مختلف آمادگی گرفتند. صدیق فایز امروز به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها در پارک بختی این ولایت برگزار خواهد گردید و افزود برای انجام این مسابقات 80% آمادگی‌ها گرفته شده و امید بر این است که تماشاگران زیادی از آن دیدن نمایند. به گفته وی آنان تلاش خواهند نمود تا بازی‌های محلی را برگزار نمایند. و به سلسله مسابقات داخلی در انگلستان، راشد خان توانست یک بار دیگر در 3 آور تعیین شده 3 بازیکن را حذف نماید. راشد خان در این مسابقات که تاکنون خوب درخشیده به نفع تیم ساکسس بازی خواهد نمود. در بازی روز چهارشنبه تیم پچگلا مورگان برنده شد و در 20 آور تعیین شده 5 بازیکن تیم ساکسس را اوت نموده و 186 دوش را هدف تعیین نمود. در بخش دوم راشد خان در تیم ساکسس خوب درخشیده و تیم گلامورگان با 88 دوش بازی را باخت. در این مسابقه در کنار راشد خان، محمد نبی و مجیب زدران دو بازیکن افغان دیگر نیز اشتراک دارند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم در خدمتیم.
در این برنامه در مورد حق مزنون در قانون افغانستان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
سلامت.
در آغاز اگر بر ما و شنونده توضیح بدین که مزنون کی است؟ به چی کسی مزنون گفته میتونیم؟
خود مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مزنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شود. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و جرم در قانون جرم انگاری شده بود، مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که بر پلیس چون وظیفش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مزنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریت از او با ما همکاری میکنیم، ما شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا این شخص تحت ظن یک اداره قرار میگیره. به خاطر صفایی و پاکی خود باید اونجا محل حاضر شم.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مزنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال از این مزنون چی مسئولیت هایی را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی، پلیس مکلفیت تامین امنیت را داره. برای پلیس وقتی که از طرف ارگان های زیرب به جلب و به احضار یک شخص نامه را دریافت میکنه، وقتی که میره، پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایت جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره، اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مزنونی که میره در قلباب میشه. مزنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او هم احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوضاع آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه، شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بده. ای از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مزنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه.
بله.
اگر احیانا جرم مشهود قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مزنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشده.
بله بله.
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه، این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشده.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدن دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و مزنون چطور شناسایی داشته باشه از پلیس؟ که همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم، طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی به پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه برای سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو. طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوعش گذاشته شد و وکیل گذر طبعا آنها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در صحیح ما افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست، مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امین شخص مزنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا به اعتبار امی وکیل گذر شخص با پلیس بر در غیر از او نروه. ای از فقط یک اشاره میکنم کوتا که ای از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بر به گرفتاری کس الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو برای که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص. در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه در او قسمت پلیس میتونه که به صبحانه اقدام خود بکنه،
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مزنون یک پلیس گرفتار کرد تا چی زمان حق داره یک مزنون که در قید پلیس باشه؟
از وقتی گرفتاری، چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، یه همه چیز در فرم درج میشه توسطی که به چی الزامیت. اما بیوگرافی یک مزنون درج فرمک شد، از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مزنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول سارندولی مربوطش بسازه و مزنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتا 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پلیس نمیتونه که مزنون ده خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، لطف کردین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزلنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوغت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه خوش آمدید.
کبوتر
در مورد تاریخچه کبوتر و کبوتربازی و جایگاه کبوتر در اطلاع رسانی در گذشته می دانید؟ کبوتربازی در افغانستان چگونه است؟ این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در شروع توضیحات داریم در ارتباط به تاریخچه کبوتر، بعد از آن از فرهنگ کبوتربازی در افغانستان صحبت می شود و اینکه چرا برخی مردم به کبوتربازی رو می آورند در این باره صحبت می شود. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم می کند.
کبوتر یا کفتر از جمله پرندگان نسبتاً بزرگ جسه گفته می شود و به دو صورت اهلی و وحشی یافت می شود و کبوتر رنگ ها و نژاد های مختلف دارد که معروف ترین آنها کبوتر خانگی، چاهی و کبوتر وحشی می باشند. تاریخ دقیق پیدایش کبوتر به درستی معلوم نیست، ولی آنچه مسلم است که از 3000 سال قبل از میلاد کبوتر در مصر وجود داشته و یونانی ها هم چندین هزار سال قبل از میلاد از کبوتر به عنوان قاصد استفاده می کردند.
سرمحقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان با جزئیات بیشتر داریم.
در سانسکریتی را به نام کاپوتی یاد میکنند و در لغتنامه دی خدا به عمومت این به نامای کفتر، کبوتر، حمام، حماسی، نامبر، کوتر، حفر، فاخته، سعدانه، سلسل و ارقاوی را یاد میکنند. تقریبا از 3000 قبل از میلاد در یونان وقتی که میبازی های اونفی ختم میشد و ورزشکار جوایز که میدادن در پایزی بسته میکرد و ایره در کشور خود به خانه خود ایره روان میکردن که ما برنده شدیم. خود کوروش کبیر می ارسالا یا اخبارای بسیار محرمانی خود در پایزی بسته میکرد که برای پادشاه سابقه ایره روان میکردن. جولیوس سزار امپراتوری روم برای علمی مرتبه که گال فرانسی امروزی را فتح کرد توسط کبوتر ایره که دیگه کشور رو روان کرد. برجای بسیار بزرگ که در ایتالیا، در فرانسه و در کشور یونان و در مصر ساخته میشد که به نام کبوتر خانه میکردن و تقریبا چندین منزل داشت. بر منزل خانه‌های علایده بود که به هر خانه یک جفت میموندن برای نسلگیری.
کبوتر بازی یکی از بازی‌های سنتی مردم افغانستان به شمار می رود و امروز هم در اکثر نقاط افغانستان هنوز هم فرهنگ کبوتر بازی رواج دارد و برخی مردان کبوتر را به خاطر پرواز بلند استفاده کرده و در بام خانه‌های خود برایشان خانه می‌سازند و همیش در فکر پرورش و دانه دادن آنها می‌شوند که این عمل یک شوق بوده می‌تواند. اسدالله یک تن از کبوترداران در مورد کبوترهایش و شوقی که به این کار دارد می‌گوید.
پروندنش خودم شخصا خوش ندارم، در خانه نگهداری می‌کنم، می‌شنم، مستی می‌کنم و غمبر می‌زنم. یعنی برای من به حساب رفع خستگی میشه. کبوترایی که دارم مثلا کبوترش زرد شیرازی، سرخ شیرازی، چپ است، سیاه چپ، سرخ چپ، زرد چپ و پتین است. ما بار بار کبوترایی را گرفتیم که از جای دیگه اومده بود، اونها را باز نگاه کردیم. کسی بود به نام محمد علی، عمری از دین کار کبوتر بازی سپری شده بود و برادرش نوروز بود و هم کبوتر باز بودن. اینقدر او آدم مهارت داشت در کار کبوتر بازی که مثلا ما که کبوتر خود میبردم برای فروش برش، اگر نمی بود از اون کلکینچی دکان انداختیم باز میگو که میرفتی میشناکی تو کفتر آوردی. بعد اینقدر آدم مهارت داشت، سیاه چپ داشت ما که همی محمد علی کفتر باز آمده بود پشت دروازه ما که به هر قیمت که میشه ایرم از پیش میخرم، ولی ما چون خودم شوق داشتم خوش داشتم بودم برش نداده بود.
کبوتر انواع و اقسام زیاد دارد و به نام‌های مختلف یاد می‌گردد. باز هم خانم نسرین در این مورد توضیحات دارد.
نسل اول از کبوترها به نام کبوترهای شیرازی است که شیرازی به نام شیرازی، سیاه شیرازی، سبز شیرازی، سرخ شیرازی، سوز پتن، سوز روشن، سوز زینه، سوز سار، سوز ساریکی، سوز خال، سوز چپ، لای شیرازی یا گوره شیرازی یاد نشد. و عمر به نام کبوترهای امری یاد نشد و کبوتر عمر رنگ سفید داشت. مخکین اینه تحقیقات کردن دریافتن که در مغز سر می کبوترها یک کشش عجیبی است به ارتباط بین صاحب سابقش و یا جال سابقش و یا کفترخانه سابقش. زمان که یارا دوام میپرانند همی اس ناخداگو طرف نیسای سابقه جامعه یارا کشش میکنند یا زمان دوباره پس پیش نیسای سابقه خود میهند.
کبوترانی که در افغانستانن اکثرا بلند پرواز، زینتی، گوشتی و صحرایی میباشند. علاوه بر این در زیارتها و محلات مذهبی کبوتران خانه نموده و رسم است که مردم به خاطر به دست آوردن ثواب به آنها دانه می دهند. مشهورترین شهری که هزاران کبوتر دارد شهر مزار شریف است که صدها هزار کبوتر سفید کاغذی دارد و مردم شهر به نام کبوتران سخی به این کبوتران آزار نمی رسانند. از سوی دیگر از کبوتر در ادبیات نیز یادآوری شده است. خانم عاطفه نورستانی باشنده نورستان در مورد استفاده از کبوتر در ادبیات دری یاد کرده گفت:
سنت شیری است که شاعر تغافل کرده گفته سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامم را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. این بیت حاکی از این است که قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده و اینا حامل پیامای عاشق به معشوق، از معشوق به عاشق بودند و نول از زیبایی خدا دارد. سرخی چشمش و سرخی پایای ازی یک نعمت خداوندی است که در خلقت است که راستی دیدنش بسیار خوشایند است برای هر کسی.
در شهر کابل از سالیان دراز بازار بزرگ به نام کفتر فروشی که به نام کوچه کافروشی مشهور است وجود دارد و در این محل انواع کبوتران به خاطر فروش گذاشته شده است. همکارم شمیلا جاوید به کوچه کافروشی رفته و با چند تن از کفتر فروشان و علاقمندان کفتر مصاحبه کرد.
شنوندای عزیز، با شنیدن صدای پرندا میفهمیم که ما در کدام موقعیت قرار داریم. ما در کوچه کافروشی هستیم و میخواییم درباره کبوتر با یک تن از دکانداران که کبوتر میفروشه صحبتی داشته باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا معرفی کنید.
معلم شفیستم، یکی از پرنده فروش های کوچه کافروشی کابل افغانستان. 20 سال است که در این کوچه هستم و مصروف به کسب و کار است.
در دکانتان چند رقم کبوتر است؟
کبوتر شیرازی، سیاه‌پتین، از زرد شیرازی، تمریز، سرخال است، سیاهخال است، مختلف است دیگه. کفترای عراقی میگن از او است، کفترای قاصد میگن از پاکستان میاد، او است. دیگه یک قسم کفترای دیگه از ایران میاد، کفترای خود افغانستان است.
مردم زیاد کدامشو
میخرن؟ همه کفترا را میخرن، کسی که شوق خوشا داره.
میگه شده باشه که مریض شده باشه.
ها کفترا مریض میشه دیگه. شما میفهمیم خودمون که چی تکلیف داره. مثال سلفا میکنه یا گلوندات میباشه یا سینش خشخش میکنه. دوا برش میگیریم از دواخانه. برش میتیم.
بعضی کسا میگه کفتر بازی شغل مردمای بیکار است. شما چی
نه خیر نه این گپ نیست. این خوشاوق است. همه کس شوق داره. کسایی که کار و وظیفه هم دارن نگاه میکنن. وقت وظیفه خود وظیفه خود میرن. وقت کار خود کار خود هستن. اما وقتی که بیکار میباشن با یک ساعت نیم ساعت میشینن شوق کفتر خودم میکنن.
خب به این قفس چند دانه کبوتر داره؟
تقریبا 40-50 تا کفتر فعلا هست.
و چرا تو رو هم اگیشان تو خاموش
شدن؟ به خاطر که یا وقت کوریزشان هست یا پرهیزی دارن ده این وقت همش خاموش هست تک دیگر.
و اگر کوریز نداشته باشن؟
شما مست میباشن تا والا میشن غمبر میشن.
شنوندای عزیز، بعضی کسا مصروف خرید فروش کفتر هستن. ما میخواییم امروی از اینا صحبت کنیم. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم. خوب خیر خیلی خوب
هستم. میشه معرفی کنید؟
مثلا من بشیر هستم و اشپانخان هستم شهر کنه.
پیش قفص کفتر خودتا میبینیم چی میکنیم جا؟
همه جا مادم کفتر میخرم.
کدام کفتر خوش داریم؟
شب باشه، شیرازی باشه، پتنگ باشه، خوش داریم.
خانه حتما دیگه کفتر هم داریم.
بله
جایشان داریم.
بله
چه جای برشان جور کردید؟ در بام یا در اون؟
از بام فیلن در بام بست.
کسایی که شب کفتر دارن یا هم جال دارن؟
خب حساب ترک چوری میکنن، به حساب چوری میکنن، فرض کن کفتر بازی میکنن، شاشهید میزنن کارت نو میره. واری میشه موج است. همونجا که بای بورد میکنن کفتر میه با کامات با تک تک میذاره که یا لمبرش می باشه. کفتر ما برادر گرفتی دیگه بعد بام بیا چای بخو. چای میتش با میگنی کفتر است. با جور من خلاص میکنم، خوش و خوشحال میخیزم میرم.
کفتر بازی میکنی خانم چیز نگفته شما را که نکنین؟
نه نه. فرنگ گل مردم کابل است. میفهمم که از کار هر کس کار خود پیش میبره. او مزاحمت فل خدا نیست.
مثلا گل شرط بندی هم کدی کتا دیگه دوستای
شرط بندی هم میشه که بدم کنم. اما مردم سابق کابل نیست که امروز شرط دی اول مردم هر رقم اجنبی شدن در شهر ما، هر رقم مردم اومده.
چه قسم نگهداری میکنید مثلا در زمستان در گرمی؟
در گرمی که هست در حساب جایش جور میکنیم، وقتی کوریز میشه بالاش قیچی میکنیم، با ازو یک چند روز نگاه میکنیم، با در روز 15 روز بود رو تقویه کردیم، با بالاش میکنیم، با در کوریز هست دیگه فرش نمیتیم. با ما استانبول اگه میشه باز بالا کوشن تق میشه، باز خودشون مردم وضعیت نمیشه، با ازو کفتر که بالاش صحیح شد باز میفرن.
مردم افغانستان در ارتباط با کبوتر تعبیرهای مختلف دارند. به گفته محمد امین باشنده ولایت تخار، برخی مردم از مواد فاضله کبوتر برای تداوی بعض امراض و کود برای گلها استفاده می‌کنند.
خانه‌اش کفتر داشته باشه برای از این نمی‌فهم سحر نمیشه، جادو نمیشه یا آفات‌های خداوندی به سر اینمی پرنده میایم. از این خاطر نگاه می‌کنم. حتی از پاره از استفاده میشه. بعضی مرضایی که زخم باشه، علاجش کمتر باشه، از استفاده می‌کنن.
در محلی که کبوتران تولد شده و در آنجا با جنس مادهش یک جا شده باشند، خانه اصلیشان بوده و هرگز آن را فراموش نمی‌کنند. گفته می شود بعضن اتفاق افتاده که این کبوتران پس از سالهای زیاده از محل دوم پرواز کرده و به زادگاهش برمی گردند. کبوتربازان علاوه بر کبوتران ماده چوچگزار، کبوتر ماده دیگری را به نام بیرنگ و یا پتکی نگه می دارند. معمولا بال این کبوتر را قیچی می کنند و وقتی که می خواهند خیلی کبوتر را دوباره بنشانند، این کبوتر ماده را به هوا گرفته از کبوتران دعوت می کنند که بنشینند. در خیلپرانی همه کبوتران نرن و با همان یک کبوتر ماده جوره می باشند. کبوتر پتکی همیشه بالش قیچی و با کبوتران نر جوره، ولی از نرها جدا نگهداری می شود. این که خوردن گوشت کبوتر از نظر شریعت اسلام چگونه است، در این مورد نورالله کوثر یک تن از عالمان دین میگوید.
از نگاه شریعت خوردن از گوشت حلال است، هیچ نوع ممانعتی در هیچ حالت نداره، چی کبوتر زیارت باشه، چی کبوتر حرمین شریفین باشه، چی کبوتر مزار سخی باشه، چی کبوتر شاه دوشمشیره و یا کبوترهایی که در کل کره زمین است. چون در فرمول شریعت هر پرنده که گوشت خور نباشه، خوردن گوشت از جایز است. یک جمله پرنده های گوشت خور نیست. نگاه کردن کبوتر جایز، ولی پراندنش با بالا سر بام بردن سبب اذیت مردم میشه و به حرمت های دیگه می انجامه، به او عنوان نگاه کردنش نارواست. اصلا کبوتر های سفید و سیاه و امثال ازی این مربوط به موجن و نسلش است، هیچ اصل شرعی نداره این قضیه، فقط جن است. بعضی جا نسل سفید نسل به نسل رویده و نسل به نسل تولید مثل کرده و طبعا از کبوتر سفید سفید میروید و از کبوتر سیاه سیاه معمولا میروید. مثلا در روضه سخی مزار معمولا کبوتر های سفید بیشتر است، اونجا چون نسل سفید از چندین قرن به این طرف بوده، از اون خاطر کبوترش بیشتر سپید است. ولی در شاید شمشیره بینه بیشتر با سیاست. در حرمین شریفین هم سیاست هم در مکه و مدینه هم کبوترهای سپید است.
طول عمر متوسط کبوتران 15 سال می باشد، ولی بعضی از جنس کبوتران تا 40 سال زنده بوده می توانند. کبوتران پریشی خانگی الا 1800 کیلومتر خانه خود را یافت می توانند. به همین منظور در قدیم ها این کبوتران را از خانه اش دور نموده و از آنجا در پایش نامه می بستند. کبوتر
خب شنونده های عزیز، با امید این که داشته های برنامه را با دقت شنیده باشید، برنامه را اختتام می بخشیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
لکه دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. نوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن. جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. ده مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود، وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود. وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز 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 بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای سفره جا برای خواهران بود. خانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود، و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود. و وقتا آدم وار می مردیم، نان بی سیاست می خوردیم، آب بی
سیاست میخوردی دور از سیاست میگشته آدم واره میمردی او غایتا چی غایتا بود او غایتا او غایتا او غایتا چی غایتا بود او غایتا او غایتا غایتای عاشقی بود وقتای کارکگی بود دلکه دیوانه جوان از تازگی بود گل بوده های خانه سرشار از زندگی بود